آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش گفت تردیدی درباره درستی تصمیم خود برای تهاجم به عراق و سرنگونی صدام حسین ندارد. ساعت رسمی ایران از نیمه شب اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می شود. و روزنامه ها و نمایندگان پارلمان سوئیس از وزیر خارجه این کشور به دلیل سرکردن روسری در جریان دیدارش از ایران به شدت انتقاد کردند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز چهارشنبه است، 29 اسفند 1386 خورشیدی و 19 مارس از سال 2008 میلادی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و با سفره هفت سین گسترده ساعت پایانی سال کهنه را با دلی خوش سپری کنید. از شما سپاسگزارم که با من و همکارانم در این آخرین روز سال و در مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا همراه هستید. ساعت 18:30 به وقت تهران است. در مجله شامگاهی امروز من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه‌ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از سعید هاشمی.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز به مناسبت پنجمین سالگرد جنگ عراق در سخنانی در پنتاگون وزارت دفاع این کشور خواهد گفت که به رغم تمامی مشکلات و پرداخت هزینه گران جانی و مالی، او تردیدی درباره درستی تصمیم خود برای تهاجم به عراق و سرنگونی صدام حسین و حکومت او ندارد. آقای بوش همچنین خواهد گفت که خروج بیموقع نیروهای آمریکایی از عراق، جمهوری اسلامی ایران را به مداخله هرچه بیشتر در آن کشور ترغیب کرده و سبب دسترسی القاعده به پول و سلاح‌های کشتار جمعی برای حمله به منافع آمریکا خواهد شد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد امروز اعلام کرد که ساعت رسمی ایران از نیمه شب اول فروردین ماه آینده فردا یک ساعت به جلو برده می شود. آقای الهام افزوده دولت همچنین با این کار مخالف است و برای جلوگیری از آثار منفی مالی و اجتماعی تغییر ساعت تلاش می کند که مصوبه مجلس در این مورد لغو شود. دولت محمود احمدی نژاد از آغاز سال 1385 تغییر فصلی ساعت رسمی در ایران را لغو کرد، اما چندی بعد مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه شورای وزیران دولت محمود احمدی نژاد در این باره را نادیده گرفت و طرح قانونی تغییر فصلی ساعت در ایران را به تصویب رساند. تغییر فصلی ساعت دو بار در سال به خصوص در دهه‌های اخیر به صورت معیاری بین‌المللی درآمده است که در همه کشورهای جهان رعایت می‌شود. روزنامه‌ها و شمار زیادی از نمایندگان پارلمان سوئیس از وزیر خارجه این کشور به دلیل به سرکردن روسری در جریان دیدارش از ایران به شدت انتقاد کردند. روزنامه‌های سوئیس در شماره‌های امروز خود عکس وزیر خارجه را با روسری سفیدش در حال دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مراسم امضای توافقنامه خرید گاز از ایران چاپ کردند. نمایندگان احزاب سوسیال دموکرات، سوسیال مسیحی و لیبرال در پارلمان سوئیس با انتقاد شدید از وزیر خارجه او را به تسلیم شدن در برابر خواست سران جمهوری اسلامی و فراهم کردن وسیله تبلیغات برای حکومت تهران و توجیه سرکوبی حقوق زنان در ایران متهم کردند. نماینده حزب سوسیال دموکرات در پارلمان گفت مسلم است که ما باید به آداب و رسوم کشورها احترام بگذاریم، اما همبستگی با زنان ایران که با حجاب اجباری مبارزه می کنند به کجا رفته است؟ آمریکا هم امضای توافقنامه تهران و برن برای خرید گاز طبیعی از ایران را ارسال پیامی نادرست به جهانیان خوانده است.
با تشکر، سعید هاشمی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و مهدی کرولی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه مشترک به اعضای شورای نگهبان خواستار بازشماری آرای حوزه انتخابی تهران شدند. مشاهدات یکی از کارمندان شاغل در یکی از ستادهای انتخاباتی یک نامزد جناح اصلاح طلب را درباره برخی تخلفات می شنویم. برخی جزئیات گفتگوی محمد باقر قالیباف شهردار تهران را می شنویم در گفتگو با هفته‌نامه تایم. قرارداد گازی ایران و سوئیس پرسش‌هایی را درباره حضور ایران در بازار جهانی گاز مطرح کرده است. کتاب‌های درسی ایران به کودکان رفتار تبعیض‌آمیز با غیر مسلمانان، اقلیت و زنان را آموزش می‌دهد. جزئیات بیشتری را در این زمینه خواهیم شنید. و آرتور سی کلارک نویسنده مشهورترین داستان‌های علمی تخیلی درگذشت. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار بازشماری آرای انتخابات مجلس در حوزه تهران شدند. به گزارش ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان، این دو تن در نامه خود به نگرانی‌های اشاره کردند که درباره نتایج انتخابات در تهران وجود دارد و درخواست کردند که آرای تهران بازشماری شود و اگر میسر نباشد، صندوق‌هایی به طور تصادفی انتخاب و با حضور نمایندگان یا نماینده مورد قبول فرد شرکت کننده در انتخابات بازشماری شوند. در نامه مشترک رؤسای پیشین مجلس و دولت جمهوری اسلامی تاکید شده که درباره نتایج انتخابات در تهران نگرانی‌هایی وجود دارد که اگر رفع نشود مطمئناً به زیان نظام و جامعه خواهد بود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عیسی سرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران. آقای سرخیز در ابتدا نکاتی را درباره این نامه برمی‌شمارد.
طبیعتاً من فکر می‌کنم یک سری مشورت‌ها و رایزنی‌های انجام شده. از سوی دیگه فشارهایی هم صورت گرفته که آقایان خاتمی و کروبی به عنوان کسانی که به هر حال دو جریان اصلی مشارکت در انتخاب رو هدایت می‌کردن، به دلیل اینکه بخوان اونها رو جواب بدن، طبیعتاً بعد از 24 ساعت می‌بینیم که واکنش نشون میدن و این نامه رو می‌نویسن. بعد توجه بکنیم که شما برعکس زمان قبل می‌بینید آقای هاشمی اینجا غایب هست. این یک سوال مهم هست. من فکر می‌کنم آقای هاشمی از زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری این وضعیت رو در تهران دیدن و بعد گفتن من به خدا پناه میبرم، دیگه جایگاهی نمیبینن که این کار رو انجام بدن. این نامه به دبیر شورای نگهبان، یعنی آقای جنتی، ارسال نمیشه، بلکه خطاب این نامه به اعضای شورای نگهبان هست که این یک اقدام معناداری تلقی میشه. در نامه‌های رسمی چنین وضعیتی نیستش. و سوم اینکه این نامه حالت هشدار رو داره. آقای خاتمی و کروبی بیش از این که بخواهند اعتراضی رو بکنند هشدار میدن و اونها در واقع یک اشاره‌ای دارن میکنن به آینده، به این معنا که اگر چنین وضعی و چنین روندی ادامه پیدا بکنه موضوعیت انتخابات در ایران دیگه اصلا از بین میره.
شما گفتین فشارهای هم صورت گرفته اعمال شده. چه کسانی یا چه گروهایی روی این دو نفر فشار آوردن که منجر به نوشتن این نامه شده؟
اون فشارها هم از یک طرف از سوی کسانی هست که آقای خاتمی و آقای کروبی اونها رو بهشون توصیه کردن که برند ثبت نام بکنن، الان نمیتونن از آرایشون صیانت بکنن. دوم کسانی هستن که رفتن رأی دادن و باز هم از آرای اونها نشده صیانت بکنن. و آقای کروبی و به ویژه آقای خاتمی در مقابل این سوال اساسی قرار دارن که شما وقتی که قدرت صیانت از رأی مردم را ندارید، چرا در مورد ضرورت مشارکت در انتخابات اصرار دارید؟ یا اینکه حاضر نمیشید و ضرورت حضور ناظران بین المللی رو در انتخابات ایران نمیپذیرید؟
آقای سرخیز، فکر نمی‌کنید با توجه به برخی از اظهار نظرهایی هم که وجود داره، اینکه مرتب این اخبار رو میشنیدیم مبنی بر اینکه تقلب‌های احتمالاً داره صورت می‌گیره یا احتمال این وجود داره که صورت بگیره، فکر می‌کنید اخبار پشت پرده یا مسائل پشت پرده‌ای هم وجود داشته که الان منجر شده به چاپ این نامه؟
ببینید، ابتدا من وقتی صحبت انتخابات مهندسی شده مطرح میشد، تو انتخابات پیش بحث حزب پادگانی مطرح میشد و در همون زمان برگزاری بحث تقلب‌های افشا میشد و یا اینکه ما شاهد این مسئله بودیم که خبرنگارهای رو بیرون میکنن از حوزه و محل شمارش یا نمایندگان نامزدها رو بیرون میکنن، همه اینها در واقع این شایعه ایجاد میکنه که دیگه انتخابات سالم در کنار اینکه حالا انتخابات آزاد نیست و رقابت نیست، انتخابات سالم هم نیست. و در نتیجه به این دلیل هست که اگر توجه بکنی درخواست اولیه آقای خاتمی و آقای کروبی این هست که ما تمام شماری بکنیم، یعنی تمام انتخابات تهران دوباره آرا رو همه از اول تا آخر بشماریم. طبیعتا وقتی میگن بشماریم در حضور ناظرین میگن بشماریم. و بعد اگه میدونم که همچین درخواستی رو احتمال پذیرفتنش تقریبا میشه گفت صفره، واسه همین میگن بیاید شمارش تصادفی بکنید. در ضمن هم تاکید میکنم که ضرورت هست صندوق به صندوق وضعیت آرا مشخص بشه و به دلیل این نوع درخواستی که میشه نشون میده که در پشت پرده اخبار و گزارش های تقلب ها و یا جابجایی شدن آرا و دست بردن در اونها بسیار وسیع هست که دو فردی در این سطح درخواست در واقع بازشماری انتخابات تهران رو میکنه.
با توجه به اینکه خب 29 اسفند هست، امروز آخرین روز سال 86 رو داریم پشت سر میذاریم، فکر میکنید که چقدر واکنش نشون داده بشه به این درخواست آقایان محمد خاتمی و مهدی کروبی؟ با چه سرعت عملی؟
من فکر میکنم که طبیعتا الان که تعطیلات هست این مسئله به بعد از تعطیلات موکول میشه. بعید هم میدونم که انتخابات بازشماری بشه، ولی این خواسته آقای کروبی و آقای خاتمی رو بعید میدونم به این صورت عمل بکنن، چون که فکر میکنم تکلیفش روشنه. وقتی که به راحتی قانون زیر پا گذاشته میشه و به جای 11-12 نفری که در مرحله اول در تهران حتی با این وضعیت میتونن برن، نوعی تغییر میدن که یک دفعه 19 نفر رو با یک تعریف یا تفسیر خاص میفرستن داخل مجلس، نشون میده که طرف مقابل به این مسائل توجه چندانی نداره، تصمیمش رو گرفته، افکار عمومی هم واسش در سطح داخل و بین المللی ارزش چندانی نداره.
اظهار نظر عیسی سحرخیز را شنیدیم درباره نامه آقایان کروبی و خاتمی به شورای نگهبان اصلاح طلبان که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در برابر اصولگرایان هوادار رهبر جمهوری اسلامی و دولت آقای احمدی نژاد شکست خوردند، به نحوه شمارش آرای تهران اعتراض کرده و گفته بودند به شدت به روند شمارش و اعلام نتایج انتخابات مشکوکند. در همین زمینه گفتگویی داریم با یکی از کارکنان در ستاد یکی از کاندیداهای اصلاح طلب که در روزهای شمارش آرای انتخابات مجلس هشتم در برخی از ستادهای دیگر تهران نیز حضور داشت و به شرط اعلام نشدن نامش در گفتگو با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا درباره مشاهدات خود درباره تقلب‌های انتخاباتی چنین می‌گوید.
امسال چون پیشتر فعالیت داشتم توی ستاد، یه چیزایی دیدم که واقعا خیلی تعجب میکردم همچین مواردی رو میدیدم. قبلا شنیده بودم ولی این بار دیگه به عینه دیدم. مثلا از جمله انتشار کارتهای تبلیغاتی تو مسیر صندوقهای اخذ رأی بود که این دیگه یه چیز خیلی طبیعی شده بود، یعنی از دیدنش آدم زیاد تعجب نمیکرد. مثلا مسئولین اخذ رأی چون خودشون بیشتر توی کار دولتی هستن و الان جناح راست روی کار هستن، بیشتر از جناح راستی ها بودن که معمولا افراد بی سوادی که نمیتونستن رأیشون رو بنویسن، حالا هر اسمی که اونا میگفتن اینا کاندیدای منتخب خودشون رو مینوشتن.
مگه وقتی میخواستن رأی بدن اینو در یه محیط بسته انجام نمیشد؟
کسایی که سواد ندارن معمولا به کسایی که توی حوزه هستن، کسایی که مسئول نوشتن آرای بی سواد هستن کمک میکنن. اینا دیگه کار نداشتن، این آدمی که بی سواده حالا میخواد به چه کسی رأی بده. فقط تنها کاری که میکردن این بود که افراد منتخب خودشون رو مینوشتن، نه اینکه بخوان مثلا اون کسی که افراد بی سواد دارن میگن اسامی اونا رو بنویسن.
شما گفتین که پست رضای تبلیغاتی، اون منظورتون در روز همون انتخابات بود درسته؟
شب قبل از انتخابات که هست، برای اینکه کسایی که میخوان برن رأی بدن سر راهشون همچین چیزایی رو ببینن، چون بعضی ها تصمیم گیری هاشون دقیقه آخره، میخوان از روی لیستی بنویسن، معمولا از روی همین لیستا بنویسن. تقلب و از این کارا زیاد میشد. مثلا من خودم به عینه دیدم کسایی رو که جلوی ستادهای تبلیغاتی سیم کارت بین مردم توزیع میکردن برای رأی دادن. بعضی از کاندیداها بودن که شکر و روغن و برنج و اینجور چیزا میوردن به دوستاها اینو توزیع میکردن برای اینکه بخوام مثلا آرا رو جمع کنن. حتی یه سری از مستمری بگیرا، کسایی که سنشون بالاست مستمری بگیر هستن، میترسیدن که اگر که به اونا رأی ندن حقوق مستمریشون رو قطع بخوام بکنن. رو این حساب از ترسشون این کارو میکردن.
تو کدوم
حوزه‌های غرب؟ یکی از حوزه‌های غرب ایران بود توی استان همدان. توی این حوزه ما توی شهر کسایی که بودن میدیدن به وفور میدیدن توی جلوی ناهارخوری ها وای میستادن و میگفتن ناهار مثلا مهمون آقای فلانی هستی، ناهار میدادن. چون توی شهرستان ها معمولا به نمکگیر شدن خیلی اهمیت میدن که به اصطلاح مردم رو نمکگیر کنن و آرایشون رو به نفع خودشون عرض کنن.
اصلاح طلبو میگن که به بازرساشون اجازه ندادن که توی حوزه‌های رأی‌گیری حاضر بشن، درسته این موضوع؟
جایی که ما بودیم فقط به صورت یک مترسکی بچه‌ها بودن، یعنی بازرسای خود ما فقط مثل یه عروسک اونجا بودن. حتی توی یکی از حوزه‌های ما من چون به بچه‌ها سر می‌زدم که ببینم کم و کسری نداشته باشن یا مشکلی پیش نیامده باشه، یکی از دوستان گفتش که به من گفتش که اصلا توی این حوزه داره تقلب میشه و من کتمنم به بازرسای شورای نگهبان وزارت کشور اطلاع دادم، ولی یعنی اکسلامان نشون نمیدن، فقط به من میگن که جفتازی نکن.
فکر میکنید که در مجموع این کارهایی که انجام شده چقدر تأثیر داشته روی نتیجه انتخابات؟
با این کارهایی کاری کردن که کلن نتیجه رأی‌گیری تغییر کرد. حالا غیر از اینکه نتیجه رأی‌گیری تغییر میکنه، بالاخره همچین چیزایی یه خود اون اعتماد مردم.
تخلفات برگزاری و شمارش آرای انتخابات، مشاهدات یکی از کارمندان در ستاد یک نامزد اصلاح طلب را شنیدیم.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
از شما دعوت میکنم به یکی دو SMS توجه کنید که برخی از شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادند. فشین می نویسد: این هفت سین را برای تمام ایرانی ها آرزو میکنم. سلامتی، سعادت، سربلندی، سخاوت، سرور، صفا و صمیمیت. و پیشا پیش هم نوروز رو تبریک گفته. البته صفا و صمیمیت با صاد نوشته میشن، ولی خب خیلی متشکریم ازشون. مهدی از مشهد می نویسد: سال 76، سال تورم، گرانی، مشکل مسکن، اعتیاد، افزایش طلاق، بیکاری جوانان بود، اما دولت در عوض چه کرده است؟ غنی‌سازی اورانیوم، کمک به کوبا، ونزوئلا و حماس. و شنونده دیگری: عید و سال 87 را به تمام کارکنان در رادیو فردا تبریک گفته، خیلی ازشون سپاسگزاریم و خواهش کرده که اینقدر آهنگ‌های تکراری پخش نکنیم. چشم سعی می‌کنیم. به ما اسمس بزنید با شماره 20420-733-595-555. به گزارش دیگری توجه کنید. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، حدود 3 سال پیش با محمود احمدی نژاد مبارزه‌ای را برای کسب صندلی ریاست جمهوری ایران آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد. او پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ایران بر صندلی نشست که قبل از او محمود احمدی نژاد بر آن تکیه زده بود. شهرداری تهران، جایی که گفته می‌شود آقای احمدی نژاد با بهره‌گیری از منابع مالی و تبلیغاتی آن توانست به ریاست جمهوری برسد. امروز از محمد باقر قالیباف به عنوان مهمترین رقیب محمود احمدی نژاد در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود. حزب وابسته به اصولگرایان که اعضایش گاهی خود را اصولگرایان اصلاح طلب می نامند، توانست در انتخابات اخیر مجلس کرسی هایی را به دست آورد. محمد باقر قالیباف با هفته‌نامه تایم گفتگوی داشته که بخشهایی از آن را از سعید هاشمی می شنویم.
اگرچه محمد باقر قالیباف عهده‌دار منصبی است که حدود 3 سال پیش محمود احمدی نژاد سکان آن را در دست داشت، اما او در مصاحبه با مجله تایم به صراحت گفته است که سلیقه‌هایش با محمود احمدی نژاد متفاوت است و این روزها برخلاف گذشته رابطه گرمی با همدیگر ندارند. آقای قالیباف برخلاف برخی از دولت مردان جمهوری اسلامی میگوید تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی به شدت اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است. قالیباف به مجله تایم میگوید رابطه ما با کشورهای غربی ما را به جایی برده که امروز می‌بینیم و آن مواجه شدن با سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران است، اما این به این معنی نیست که ما از دستیابی به حق خودمان عقب نشینی کنیم. او اتهام آمریکا به ایران مبنی بر حمایت از گروه‌های تروریستی را بی اساس می‌داند و در پاسخ به خبرنگار مجله تایم می‌گوید این آمریکا بوده که عراق را اشغال کرده نه ایران. با وجود این ایران به دولت عراق کمک کرده است. چه کسی امام مقنیه را ترور کرد؟ اسرائیل در غزه چه می‌کند؟ اما آقای قالیباف در پایان همین سوال اضافه می‌کند با وجود این من فکر می‌کنم که ایران و ایالات متحده در منطقه مصالح مشترک زیادی دارند. ما نباید نقش یک مخالف را در منطقه داشته باشیم، بلکه نقش ما باید رقابتی دوستانه با قدرت‌های دیگر در منطقه باشد. او در پاسخ به اینکه آیا در رابطه ایران و آمریکا بهبودی مشاهده می‌کند یا نه گفت ما درباره عراق یک بار آن سوی میز نشستیم و با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم. این نشان می‌دهد که ما می‌توانیم دور میز دیگری بنشینیم و درباره موضوع دیگری گفتگو کنیم. مسئله این است که ما پیش شرطی نداریم. شهردار تهران اعتقاد دارد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی موج سومی به پارلمان ایران راه یافت که نه تندرو و نه وابسته به خاصی است. علی‌رغم آنکه 60% از راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی را اصولگرایان هوادار محمود احمدی نژاد تشکیل می‌دهند، قالیباف می‌گوید این به معنای حمایت از دولت محمود احمدی نژاد نیست. او می‌افزاید من اعتقاد ندارم که مردم برای حمایت از دولت رأی دادند، بلکه فکر می‌کنم مردم رأی خود را برای حمایت از انقلابشان، کشورشان و رهبرشان به صندوق ریختند. و این نکته است که معمولاً کشورهای غربی در مورد انتخابات در ایران دچار سوء تفاهم می‌شوند.
گزارش سعید هاشمی را شنیدیم. فریدم هاوس یا خانه آزادی یکی از سازمان‌های غیر دولتی مدافع گسترش آزادی در جهان در گزارشی تازه اعلام کرد کتاب‌های درسی رایج در ایران به شکلی سازمان یافته به کودکان ایرانی رفتار تبعیض‌آمیز با غیر مسلمانان، اقلیت‌ها و زنان را آموزش می‌دهد. فریدم هاوس مستقر در پایتخت آمریکا هر ساله با انتشار گزارشی کشورهای جهان را بر اساس میزان آزادی در آنها طبقه بندی می‌کند. شهران طبری و نگاهی به گزارش تازه فریدم هاوس درباره کتاب‌های درسی ایران.
دکتر سعید پیوندی نویسنده این مقاله علمی که از سوی فریدم هاوس، یکی از سازمان‌های پژوهشی آمریکا منتشر شده، تحقیقات درباره آموزش و پرورش در ایران با رادیو فردا گفتگوهایی داشته است. او در این گزارش می‌نویسد دولت جمهوری اسلامی به فرزندان ایران درس تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی می‌دهد و به کودکان و نوجوانان می‌آموزد به آنها به دیده زن و تحقیر بنگرند. این گزارش با ذکر نمونه‌های متعدد نشان می‌دهد که چگونه تبعیض و تعصب عمیقاً در کتاب‌های درسی مدارس ایران گنجانده شده و تدریس می‌شود. او می‌افزاید این بخشی از تلاش آگاهانه دولت ایران برای تحمیل ارزش‌های خود به کودکان و نوجوانان است. کتاب‌های درسی ایران به طور مدام اهمیت زن را به عنوان انسانی مستقل تحقیر می‌کنند، اقلیت‌های مذهبی را نادیده می‌گیرند و ارزش‌های مذهب شیعه را مرکز جهان دانسته، دشمنی با کشورهای غیر مسلمان را تشویق می‌کنند. دکتر سعید پیوندی، پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، می‌نویسد تبعیض و عدم مدارا در کتاب‌های درسی ایران نه اتفاقی است و نه جست گریخته. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی کتاب درسی دانش آموزان و نوجوانان را کلید اصلی فرایند تبلیغاتی خود می‌خواند و به این ترتیب می‌خواهد نسل بعدی شهروندان ایران دنیا را از منظر آنها بنگرند و مانند آنها فکر کنند. کتاب‌های درسی به اختلاف بین ایران و کشورهایی که جمهوری اسلامی آنها را دشمن می‌خواند تکیه دارد و خصومت علیه کشورهای غیر مسلمان را به آمریکا و اسرائیل محدود نکرده، اروپا و روسیه را نیز در شمار دشمنان ایران می‌آورد. این حکومت نظام سیاسی خود را مقدس می‌خواند و هشدار می‌دهد که هر گونه مخالفت با آن به معنی مخالفت با خداست. جنیفر وینسور، مدیر مؤسسه فریدم هاوس، میگوید با توجه به این موضوع عجیب نیست که اصولگرایان اسلامی یک تنه برنده انتخابات اخیر مجلس بودند. کتاب‌های درسی کودکان و نوجوانان به طور فراگیری ایدئولوژی اسلامی بر بنیادگرایی اسلامی است تبلیغ می‌کند. گزارش دکتر پیوندی در مورد کتاب‌های درسی در ایران بر اساس بررسی دقیق 95 کتاب درسی است که در سال‌های 2006 تا 2007 به چاپ رسیده و از کلاس اول تا 11 را در بر می‌گیرد. در این تحقیق همچنین گروهی فارسی زبان تحت راهنمایی دکتر پیوندی 3115 عکس و 412 درس از کتاب‌های سال‌های مختلف را تحلیل آماری کرده بررسی نمودند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
همانطور که در خبرها شنیدید، قرارداد گازی ایران و سوئیس که دو روز پیش در تهران امضا شد، پرسش‌هایی را درباره حضور ایران در بازار جهانی گاز مطرح می‌کند. جزئیات این قرارداد و چشم‌انداز تحقق آن موضوع گفتار اقتصادی امروز فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی است.
قرارداد خرید گاز طبیعی از ایران که دوشنبه گذشته بین شرکت سوئیسی EGL و شرکت ملی صادرات گاز ایران در تهران با حضور وزیران امور خارجه دو کشور به امضا رسید، به تفاهم‌نامه سپتامبر سال گذشته میلادی میان دو طرف جنبه نهایی داد. بر پایه این قرارداد قرار است 5.5 میلیارد متر مکعب گاز از میدان گازی پارس جنوبی با عبور از شاهلوله ترانس آدریاتیک که در سال 2012 به مرحله عملیاتی خواهد رسید به اروپا صادر شود. امضای این قرارداد در فضای کنونی روابط بین المللی جمهوری بدون تردید یک پیروزی سیاسی برای تهران است، در حالی که شمار بسیار زیادی از شرکت‌های اروپایی و ژاپنی به طرح‌های نفت و گاز پشت کرده‌اند. حضور وزیر خارجه سوئیس در تهران در رابطه با ادغام ایران در بازار جهانی گاز خبری خوش برای استراتژی‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. سوئیس چهارمین صادرکننده کالا به ایران است. شرکت‌هایش در بازار جمهوری اسلامی حضوری فعال دارند و دیپلمات‌هایش در سیاست خارجی ایران از جمله بر سر پرونده هسته‌ای نقشی مهم ایفا می‌کنند. با این همه در ورای ابعاد سیاسی قرارداد روز دوشنبه برد اقتصادی و امکان تحقق آن جای چون و چرای فراوان دارد. نخستان که با توجه به نیازهای عظیم داخلی و کمبود سرمایه گذاری ایران در آینده قابل پیشبینی گازی برای صادرات ندارد، مگر آنکه حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع به ویژه با تکیه بر انبوه سرمایه گذاری های خارجی در راه پیشبرد ظرفیت های این کشور در عرصه انرژی به کار افتد. از سوی دیگر چگونگی ادغام ایران در بازار گاز سرهای گسترده اروپایی روبروست، در حالی که انگلستان و به تازگی فرانسه با سرمایه گذاری در منابع انرژی ایران مخالفت می‌ورزند و حاضر نیستند جمهوری اسلامی را به یکی از منابع تأمین گاز مورد نیاز اروپا بدل کنند، سه کشور اتریش، سوئیس و ایتالیا به خرید گاز از ایران امید بستند.
جزئیات قرارداد گازی ایران و سوئیس گفتار اقتصادی فریدون خاوند بود. به گزارش دیگر توجه کنید. آرتور چارلز کلارک نویسنده برجسته بریتانیایی کتاب‌های پرفروش تخیلی روز گذشته پس از بیش از 50 سال اقامت در سریلانکا در سن 90 سالگی در این کشور درگذشت. او در زمان حیات علت اقامتش در سریلانکا را به دلیل علاقه بسیار به غواصی عنوان کرده بود. او همراه با استنلی کوبریک، کارگردان معروف آمریکایی، سناریوی فیلم اودیسه فضایی 2001 را نوشت و در سال 1968 به خاطر این فیلم همراه با کوبریک نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین سناریو شد. آقای کلارک با نوشتن ده ها کتاب تخیلی موفقیت چشمگیر خود را تا پایان عمر ادامه داد. اله روان شد.
آرتور سی کلارک در کتابهایش ارتباط جهانی کامپیوترها با یکدیگر و مسافرت‌های فضایی را پیش‌بینی کرده بود. آرتور کلارک که در یک خانواده کشاورز انگلیسی به دنیا آمده بود، از سن 13 سالگی با خواندن یک مجله علمی تخیلی آمریکایی به نام مجله پالپ علاقه زیادی به فضا و دنیای تخیلی پیدا کرده بود. مجله‌ای که در آن زمان وسیله سرگرمی ملوانان در کشتی‌هایی بود که از آمریکا به انگلستان می‌آمدند. آرتور کلارک در زمان جنگ جهانی دوم در نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به عنوان متخصص رادار مشغول به کار شد و تجربیات خود را از این دوران در کتابی عرضه کرد که نقشه نجات نام گرفت. وی سال‌ها پیش از پرتاب نخستین موشک به فضا در سال 1945 در مقاله‌ای جزئیات ماهواره‌های تجاری را تشریح کرده بود. آقای کلارک در ماه دسامبر 4 ماه پیش در جشن تولد 90 سالگیش در مورد سالهایی که پشت سر گذارده بود گفت:
I'm sometimes asked how I would like to be remembered. I've had a diverse career.
بعضی وقتها از من سوال می شود که میل دارم چگونه به یاد آورده شوم. من به عنوان نویسنده حرفه چندگانه داشتم. به گردش در زیر دریاها پرداختم، مروج سفر به کهکشانها بودم و در جهت محبوبیت علم کار کردم. من می خواهم بیشتر به عنوان نویسنده‌ای که خوانندگانش را سرگرم کرده و همچنین نیروی تخیل آنها را پرورده در خاطره مردم بمانم.
آرتور سی کلارک در سال 1968 پس از نوشتن کتاب اودیسه فضایی 2001 دیگر به یک نام شناخته شده در جهان بدل شد. فیلمی درباره سفری فضایی و کامپیوتری به نام هال که مورد استقبال جهانیان قرار گرفت. روز سه‌شنبه تنها یک روز قبل از مرگش نیز سرگرم بررسی‌های نهایی سناریویی از آخرین کتابش اودیسه نهایی 3001 بود. نفوذ آرتور کلارک بسیار فراتر از دنیای ادبیات بود. او به دلیل پیش‌بینی‌هایش که همیشه به دور از تصور و خارج از زمان خود تلقی می‌شدند مشهور بود. پیش‌بینی‌هایی که دهه‌ها بعد به حقیقت مسلم بدل می‌شدند. آرتور کلارک به سؤالی که در یک کنفرانس علمی در آمریکا از او شد این چنین پاسخ داد:
Lots of people in space. We certainly haven't got a base on the moon, and we're not planning human trips.
ما مردم زیادی را در فضا نداریم. پایگاهی در کره ماه نداریم. تصمیم به انجام سفر به مشتری و مریخ را هم دست کم به این زودی ها نداریم. از سوی دیگر آنقدر چیزهای مختلف دیده ایم که من حتی نمیتوانستم تصور کنم که در طول عمرم قادر به دیدنشان باشم. شناسایی از طریق ربات های اکتشافی از همه سیارات منظومه شمسی به جز پلوتون انجام شده. گمان کنم پروتون هم به زودی در دستور کار قرار میگیرد. به طور کلی من خیلی از آنچه که در جریان است خوشحالم.
آرتور چارلز کلارک هرگز دست از کار بر روی ایده های جدید خود بر نداشت. آسانسور فضا، آسانسوری که از زمین به فضا می رود از جمله آنها بود. او که بسیار در مورد فضا می گفت و می نوشت، هرگز به فضا سفر نکرد و می گفت که از این کار پشیمان نیست.
This is Arthur Clarke saying thank you and goodbye from Colombo.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 به وقت اروپای مرکزی است. همچنین شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از کسانی که در نیم ساعت گذشته همراه ما بودند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از اینکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، نیما تمدن مروری دارد بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز ساعتی پیش به مناسبت پنجمین سالگرد جنگ عراق در سخنانی در پنتاگون وزارت دفاع آن کشور گفت به رغم تمامی مشکلات و پرداخت هزینه گران جانی و مالی، درستی تصمیم تهاجم به عراق و سرنگونی صدام حسین و حکومت او تردیدی ندارد. نمایندگان پارلمان پاکستان برای نخستین بار یک نماینده را حزب مردم پاکستان به رهبری آصف زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین و ترور شده پاکستان، امروز خانم فهمیده میرزا که برای 3 دوره نماینده مجلس پاکستان بوده و از زنان فعال در بخش تجارت و صنعت است را نامزد ریاست مجلس کرده بود. از 342 نماینده پارلمان پاکستان خانم فهمیده میرزا رأی دادند. کمیته برگزاری بازی‌های المپیک در چین اعلام کرد به رغم نارامی‌های اخیر در تبت، مشعل المپیک از این منطقه خواهد گذشت و به قله اورست حمل خواهد شد. در پی اعتراضات خشونت‌آمیز اخیر در مرکز تبت، گروه‌های مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی در تبت خواهان عدم عبور مشعل شدند. دالای لاما رهبر بودایان تبت نیز فراخوان تحریم برگزاری مسابقات المپیک تابستانی در چین را رد کرده است. به گزارش رسانه‌های کویتی، به فرمان شیخ صباح الاحمد آل صباح امیر کویت، پارلمان این کشور امروز منحل شد و قرار است انتخابات پارلمانی زودتر از موعد در امیرنشین برگزار شود. امیر کویت صبح امروز پیش از اعلام انحلال پارلمان، جاسم محمد الخرافی رئیس مجلس را برای مشورت درباره راه‌های رفع اختلافات دولت و مجلس کویت فراخوانده بود. و به دنبال کاهش مجدد نرخ بهره در آمریکا، ارزش سهام در بازار بورس خاوردور افزایش یافت. بازارهای بورس کشورهای ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبی، چین و سنگاپور امروز شاهد رشد بهای سهام بودند.
با تشکر، نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با نیما تمدن. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا ابتدا به عراق می‌رویم که 5 سال پس از جنگ در آن کشور می‌گذرد و از کتاب جنگ 3 تریلیون دلاری بیشتر می‌شنویم و گفتگویی داریم با هنری سوکولسکی، مدیر مرکز آموزش سیاست‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آمریکا در 57مین و اینکه در 57مین سالروز ملی شدن صنعت نفت در ایران نگاهی داریم به این رویداد تاریخی همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی. در 5مین سالگرد آغاز جنگ عراق، همونطور که در خبرهاش اعلام کرد، از تصمیم 5 سال قبل خود مبنی بر صدور فرمان حمله به عراق و ساقط کردن حکومت صدام حسین دفاع می کند. اکنون کتابی با عنوان جنگ 3 تریلیون دلاری در آمریکا منتشر شده که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گزارشی تهیه کرده است. این گزارش را از هانا کاویانی می شنویم.
جنگ 3 تریلیون دلاری نام کتابی است که جوزف استیگلیتز، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل، و لیندا بیلمز پیش از 5مین سالگرد جنگ عراق منتشر کردند. این دو استاد دانشگاه در این کتاب چنین استدلال می کنند که تصمیم جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای حمله به عراق باعث تضعیف اقتصاد آمریکا شده است. آنها قبلا نیز استدلال کرده بودند که تأثیرات این جنگ در نزول اقتصادی فعلی احساس شده و مخارج سنگین ناشی از آن بهبود اقتصاد آمریکا را امری بسیار دشوار ساخته است. با این حال این اظهار نظرها مورد تایید همگان قرار نگرفته است. آقای استگلیتز که روز 28 فوریه در مقابل کمیته مشترک اقتصادی کنگره آمریکا از جمله اعضای کنگره و سنا سخن میگفت، به این مسئله اشاره کرد که مخارج دولت برای سربازان سابق جنگ جهانی دوم بیش از 4 دهه پس از پایان جنگ به بالاترین مرحله خود رسید. وی اضافه کرد که برای بهبود اقتصاد کشور راههایی به مراتب کم زیانتری وجود دارد. وی همچنین با یادآوری این نکته که برای مخارج مهم مربوط به دیگر پروژه‌های دولتی بودجه باقی نخواهد ماند گفت:
ما برای رویارویی با چالش‌های آتی آمادگی کمتری خواهیم داشت، در حالی که با دیگر مخارج عظیم دولتی نیز روبرو خواهیم بود. برخی از فرزندان ما از امکان برخورداری از رسیدگی‌های پزشکی که حق طبیعیشان است محروم خواهند شد، که حقیقتاً باید حق یکایک شهروندانی باشد که در این مملکت غنی و ثروتمند متولد می‌شوند. برخی از آنها این زخم را تا آخر عمر خود با خود حمل خواهند کرد. ما آنطور که باید و شاید در زمینه علم و تکنولوژی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم.
مقامات پنتاگون در واکنش به سخنان آقای استگلیتز اظهار داشتند که مبلغ 3 تریلیون دلار به نظر مبالغ آمیز می‌رسد. مقامات دفتر بودجه وابسته به کنگره آمریکا می‌گویند برای جنگ عراق، افغانستان و دیگر جنگ‌های وابسته به فعالیت‌های تروریستی به نظر منطقی می‌آید. گذشته از ارقام و محاسبات اقتصادی، آلن میلتزر، یک پروفسور اقتصاد در دانشگاه کارنگی ملون واقع در شهر شرقی پیتسبرگ، پرسش‌های دیگری را نیز درباره تحلیل‌های آقای استگلیتز مطرح کرد و گفت: آیا این مبلغ واقعاً اسراف و ولخرجی بوده است؟ از کجا بدانیم که این جنگ ضروری نبوده؟
به نظر من سوال اصلی که پروفسور استگلیتز به آن اشاره نمی کند این است که اگر ما وارد این جنگ نمی شدیم چه بهایی را باید می پرداختیم؟ آیا 1 سال، 2 سال یا 5 سال بعد با مشکل بزرگتری روبرو نمی شدیم؟ چه کسی می داند؟ اما منظور من این است که این خطری است که دولت بوش و مردمی که طرفدار جنگ بودند احساس می کردند. آنها معتقدند که خطر واقعی در آینده نهفته است.
آقای میلتزر در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بسیاری از منتقدین دولت بوش اشاره کرد و گفت که اکثر آنها را اعضای حزب اپوزیسیون دموکرات تشکیل می‌دهند و رئیس جمهوری را به خاطر آغاز جنگ و قطع همزمان میزان مالیات‌ها استهزا می‌کنند. امری که هیچ وقت پیش از این صورت نگرفته بود. وی افزود این منتقدین باید بدانند که قانون اصلی قطع مالیات در سال 2001 و 1.5 سال پیش از آغاز جنگ عراق صورت گرفت که با هدف پیشگیری یا کوتاه کردن مدت زمان بحران اقتصادی انجام شد. از دیدگاه ملتزر، استدلال درباره مخارج جنگ بیشتر به اولویت‌های سیاسی مربوط می‌شود تا طبیعت خود جنگ. وی گفت اگر مخارج بر دوش حزب دموکرات بود، آنها تقریباً به همان اندازه پول خرج برنامه‌های اجتماعی می‌کردند و آنگاه این جمهوری‌خواهان بودند که به کسری بودجه اعتراض می‌کردند. به گفته آلن میلتزر، صرف نظر از قیمت اقتصادی جنگ، جورج بوش باید از فرصت لازم برای افراط‌گرایان اسلامی استفاده کند. تا ممکن است روزی آنچنان بزرگ شود که دیگر نتوان بر آن غلبه کرد.
انتشار کتاب جنگ 3 تریلیون دلاری عراق. گزارش هانا کاویانی را شنیدیم.
برنامه نوروزی ساعت 7 صبح اول فروردین یادتون نره، خوشبختانه قرار نیست توش آواز بخونیم.
بله، آخرین روز سال کهنه را پشت سر می‌گذاریم. فردا روز اول فروردین 87 هست و همونطور که می‌دونید برنامه‌های ویژه‌ای را برای شما تدارک دیده‌ایم. اکنون جان خاکزاد همکار عزیز من در استودیو است که تهیه کننده برنامه‌های نوروزی رادیو فردا است. آقای خاکزاد،
مریم جان، همونطور که گفتی ما اینجا وقت زیادی نداریم، 1 دقیقه، ولی شنوندگان عزیز فراموش نکنید فردا بیش از 13 ساعت برنامه نوروزی برای شما تدارک دیده‌ایم. از ساعت 7 بامداد با رادیو فردا باشید تا ساعت‌ها 13 ساعت برنامه زنده نوروزی از رادیو فردا. همه همکارانمون شاخ گلی رو آماده کردن تا در یک دسته گل که برنامه نوروزی رادیو فردا است شنوندگان عزیز تقدیم کنند. مریم جان
خیلی ممنونم ازتون آقای خاکزاد و همینجا از فرصت استفاده میکنم بهتون خسته نباشید میگم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه، با یک گفتگوی دیگه ادامه میدیم. در حالی به پایان سال ایرانی نزدیک میشویم که گمان زنی ها درباره مسئله هسته‌ای ایران و اینکه این پرونده به رفت ادامه دارد. جمهوری اسلامی قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه 1803 را فاقد توجیه حقوقی و قانونی می‌داند و می‌گوید به همه سوالات آژانس بین‌المللی پاسخ داده است. در این رابطه و اینکه آیا راهی برای حل مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد یا نه، حسین آریان از رادیو فردا در مصاحبه‌ای با هنری سوکولسکی، مدیر مرکز آموزش سیاست‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در واشنگتن، نخست این سوال را مطرح می‌کند: آیا قطعنامه‌های شورای امنیت می‌تواند ایران را وادار قطع کند؟ هنری سوکولسکی:
Every bit helps. I think you're correct in thinking that this is hardly by itself going to bring Iran to rethink.
هر قدمی که در این راستا برداشته شود مؤثر خواهد. برداشت شما که قطعنامه‌های شورای امنیت به تنهایی نمی‌توانند نظر ایران را درباره تهیه عوض کند درست است. ولی هر قدر که میزان و شدت تحریم‌های شورای امنیت بیشتر شود، تنگناهای ایران نیز به همان اندازه بیشتر خواهد. تحریم‌ها باعث خواهد شد که ایران نتواند خود را از انزوا برهاند. ایران می‌خواهد کشورهای جهان آن را به عنوان یک کشور تهیه کننده سوخت هسته‌ای بشناسند که از موازین پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT تخطی نکرده است. اما تا به حال ایران به این هدف دست نیافته و به همین علت قطعنامه دیگری از سوی شورای امنیت صادر شد. گویند که این قطعنامه به تنهایی نمی‌تواند ایران را وادار کند که در تصمیم خود برای ادامه غنی‌سازی تجدید نظر کند. اما صدور قطعنامه نشان می‌دهد که دیگر کشورها فعالیت‌های غنی‌سازی ایران را نمی‌پذیرند و استراتژی ایران در این رابطه کارساز نبوده است.
آقای سوکولسکی، ایران از راه‌های گوناگونی سعی دارد تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت را کمرنگ کند، مانند واسطه قرار دادن امارات متحده عربی برای ورود کالا، گرچه هزینه بیشتری برای این کار می‌پردازد. فکر می‌کنید تحریم‌های اقتصادی مؤثر باشد؟
I think economic sanctions have a character of two aspects.
تحریم‌های اقتصادی دو جنبه دارد. اول اینکه کشور تحریم شونده همیشه می‌تواند اثرات تحریم را از راه‌های گوناگون کمرنگ کند. ولی تحریم اقتصادی از دیدگاه سیاسی نوعی بی‌احترامی به حاکمیت یک کشور است. دوم اینکه جمهوری اسلامی پیشینه بدی در مدیریت اقتصاد ایران داشته و دارد. لذا هر قدمی که هزینه واردات و صادرات جمهوری اسلامی را افزایش دهد، اثرات بدی بر اقتصاد رنجور ایران خواهد داشت. بنابراین، هرچه تحریم بیشتر باشد، اثرات آن نیز بیشتر خواهد بود و تا زمانی که هزینه این اقدامات برای آمریکا و غرب کمتر از ایران باشد، باید هرچه بیشتر به اقداماتی از این دست رو.
ایران میگوید به همه سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جواب داده و برنامه شفاف است و سوالات جدید آژانس به پروتکل الحاقی مربوط می شود که آن را امضا نکرده. همینطور است.
They undoubtedly believe that they've answered the...
جواب دادند. ولی فکر نمی کنم که آژانس بین المللی انرژی اتمی از جوابهای ایران راضی باشد. آخرین گزارش آژانس می گوید که در رابطه با جواب سوالهای باقی مانده پیشرفتی حاصل شده، ولی شماری از سوالها بی جواب مانده است. ایران برخلاف آفریقای جنوبی که تأسیسات هسته‌ایش را به طور کامل به روی آژانس گشود و همه مدارک را در اختیار آن گذاشت و اجازه داد با کارشناسان هسته‌ایش مصاحبه شود، ایران رفتاری مشابه عراق دارد و فقط پس از گفتگوهای طولانی قدری همکاری می‌کند. بنابراین بازرسان آژانس اطمینان چندانی به جواب‌های مقامات ایرانی ندارند. اخیراً یک نگرانی دیگر هم به اینها اضافه شده و آن به راه اندازی سانتریفیوژهای P2 است که می توان از آنها برای تسریع غنی سازی کنیم که این کجا ساخته شده اند. این اطلاعات ما درباره برنامه هسته‌ای ایران بسیار کم است. برنامه هسته‌ای ایران از نظر آژانس بین المللی شفاف نیست و بازرسان آژانس به هیچ وجه راضی نیستند.
شورای امنیت می‌خواهد که ایران برنامه غنی‌سازی‌اش را به طور کامل قطع کند. ایران این را قبول ندارد. برخی کارشناسان پیشنهاد کردند که جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازی‌اش را در خود ایران ادامه دهد، ولی تحت مدیریت یک کنسرسیوم بین‌المللی و در عوض اجازه دهد که بازرسی‌های آژانس بیشتر شود و در عین حال پروتکل الحاقی را هم امضا کند. آیا این پیشنهاد میتواند راه حلی برای حل مسئله هسته ایران باشد؟
There is always a way to compromise. The question is, would it be prudent to compromise?
همواره راهی برای مصالحه وجود دارد. اما سوال این است که آیا مصالحه آنگونه که برخی کارشناسان پیشنهاد کرده اند دوراندیشانه است یا خیر؟ بعضی از کارشناسان پیشنهاد کردند که ایران غنی‌سازی را به طور محدود و در خود ایران ادامه دهد، ولی در عوض اجازه دهد که میزان بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز افزایش یابد. این کار مانند تدبیر حضرت سلیمان است برای تقسیم یک کودک بین دو زن که هر دو ادعای مادری آن کودک را داشتند. ادامه در ایران هرچند محدود میتواند برای فعالیت‌های پنهانی و در پی آن دسترسی به سلاح هسته‌ای باشد. برخی ها ممکن است این واقعیت‌های فنی را نادیده بگیرند، ولی من موافقت با ادامه غنی‌سازی در ایران را توصیه نمی‌کنم. تا به حال اتحادیه اروپا و آمریکا با ادامه غنی‌سازی در ایران مصممانه مخالفت کرده‌اند. این که این ایستادگی تا چه موقع ادامه خواهد یافت نمی‌دانم. به باور من قبول ادامه غنی‌سازی در ایران یک اشتباه است. تا زمانی که ایران برنامه هسته‌ای خود را کاملا شفاف نکرده و تهیه سوخت هسته‌ای را متوقف نکند، غرب نگران دسترسی ایران به هسته‌ای خواهد بود. به عقیده من کشورهایی که سلاح‌های هسته‌ای ندارند باید منع شود، برای اینکه این برنامه فاصله زیادی با برنامه هسته‌ای ندارد. باید بگویم که آمریکا در این رابطه تا حدی یک بام و دو هوا عمل کرده و حالا تاوان این کار را پس می‌دهد. اما همه کشورها تجربه می‌آموزند و در حال حاضر آمریکا این است که اشتباه گذشته تکرار نشود و می‌خواهد از ایران شود. آمریکا امیدوار است که اثرات درازمدت این سیاست دیگر کشورها را از برنامه تهیه سوخت هسته‌ای باز دارد. برنامه غنی‌سازی ایران مسئله پیش روی ماست و باید در مورد آن درست عمل کنیم.
گفتگوی حسین آریان بود با هنری سوکولسکی، مدیر مرکز آموزش سیاست‌های مدارش سلاح‌های هسته‌ای در واشنگتن. امروز 29 اسفند 57مین سال روز ملی شدن صنعت نفت در ایران است، روزی که سال‌هاست در تقویم‌های ایرانی روز تعطیل است. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به این رویداد تاریخی و پیشینه‌ها و پیامدهایش.
اسفند 1329، کمیسیون نفت مجلس 16 به ریاست دکتر محمد مصدق و مأمور بررسی قرارداد الحاقی می شود. سپهبد رزمارا که در مقام نخست وزیر با دولت بریتانیا در حال مذاکره بود در نیمه اسفند ترور می شود. کمتر از دو هفته بعد پیش صنایع نفت ایران در مردم به تصویب مجلس شورای ملی می رسد. اندکی بعد پس از استعفای حسین محمد مصدق در شور و اشتیاق عمومی به نخست وزیری می رسد. او دو برنامه اصلی خود را اصلاح قانون انتخابات و قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. رئیس دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد دکتر مصدق عازم نیویورک می شود. لاهه می شود و با توضیحات حقوقی او دادگاه عدم صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده اعلام می کند. بدین ترتیب صنعت ملی می شود و محمد مصدق پس از بازگشت به کشور یویی چنین می گوید:
محتاج به گفتن من نیست، بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پر اصرار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده و این دست توانای ملت است که با تمام اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخونی تعریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زمان قوای اهریمنی استعمار را در هم و تومار قارتگری های نیم قرنی او را برای ابد بر هم پیچیده است.
امروز 57 سال از تصویب ملی شدن صنعت نفت در ایران. 57 سال فرصتی کافی است تا هر رویداد تاریخی را قطعی علمی‌تر مورد قرار داد. پیش از هر چیز باید به نخستین کسی که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را طرح کرد اشاره داشت. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه امریکن پاریس:
طبق نامه‌ای که مرحوم دکتر مصدق مرحوم فرمودند و منتشر شده، صنعت نفت برای اولین بار از طرف دکتر حسین فاطمی مطرح شد و به تصویب جبهه ملی رسید و این در تاریخ ایران برای همیشه ثبت خواهد شد.
پیشینه ملی شدن صنعت نفت ایران چه بود؟ مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات وزارت خارجه پیش از سال 57 این پیشینه ها را چنین می‌داند.
دولت ایران نمونه ملی شدن نفت رو در مکزیک در سال 1938 دیده بود و مردم ما و سیاستمداران رو از بلوغ سیاسی بودند که میتونستن درک بکنن که اون شرایطی که قبلا به دولت ایران تحمیل شده بوده غیر عادلانه بوده و خواست اونها در راستای ملی‌گرایی و اون احساساتی که نسبت به مملکت که بخوان این مسئله رو به نوعی باش برخورد بکنن که بر اساس یک روابط عادلانه‌ای باشه که در درجه اول علی‌رغم تحمل مشکلاتی که بیشک از قبل که از نظر مالی به ایران وارد میشه ولی اون غرور ملی و اون حیثیت ملی ایران رو از این طریق بخوان به نوعی براش همین وقت
داری. تحلیلگر سیاسی در لندن. اما هوشنگ طالع، پژوهشگر مسائل سیاسی اقتصادی در تهران، در کنار پیش زمینه های متعدد ملی شدن نفت اشاره می کند.
البته پیش زمینه ها بسیار بود. پیش زمینه ها از و ترکمنچای و جدایی آخال و امتیاز که انگلیس ها و روس ها و دیگر بیگانگان در این کشور و هر حال مردم را برام داشت که نماد این قراردادهای استعماری که امروز وجود داره و در قالب شرکت سابق انگلیس متولور بود اینو پایان بدن به تاریخ کشور قد بزرگترین استعماری ایران تحمیل شده بود در کنار قرارداد شیلات که ملت توانست به هر دوی اینها پایان بده و در حقیقت نمادی بود در پیروزی به روس‌ها و انگلیس‌ها و در این همه ستمهایی که بر ملت ما وارد از اینها تجزیه کرده بودند. کاپیتالیسم بر این کشور تحمیل شدند، دریای مازندران از ایران جدا کرده بودند و مسائل.
هوشنگ طالع، پژوهشگر مسائل سیاسی اقتصادی در تهران. بسیاری پژوهشگران ملی شدن صنعت نفت را در فضای جهانی دوم امکان پذیر می دانند. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه امریکن پاریس، در همین زمره است.
من گمان می کنم که این شروع جنبش نهضت ملی در ایران در تداوم همون جریانی بود که بعد از جنگ دوم بین الملل شروع شد. نزدیکترین مورد اون برای ایران استقلال هندوستان بود و این حس ملیت ناسیونالیسم که در افریقا و آسیا، امریکای جنوبی، در همه جا وجود داشت.
اما دستاورد صنعت نفت محصول این فضای گسترده در جهان بود یا اهتمام محمد مصدق نیز در آن دخالت داشت؟ حمید زنگنه، استاد دانشگاه وایدنر در آمریکا.
دکتر مصدق احتیاج داشت که این خواسته‌های مردم رو به طور کلی قبول بکنه و دنبالش بگذرونه، ولی زمینه داخلی کاملا مهیا بود در اون زمان.
امروزه برخی از منتقدان باور دارند کارنامه محمد مصدق در روند ملی شدن صنعت نفت از کاستی‌های نیز برخوردار بوده است. این انتقادها از همان زمان با سلطنه نخست وزیر جانشین دکتر مصدق در بیانیه‌ای که در 27 تیر 32 یعنی دو روز کنارگیری مصدق منتشر شد گفته بود آقای مصدق مطالبه حق مشروع از یک کمپانی را مبدل به خصومت بین دو دولت ساخت. انصاری، تحلیلگر سیاسی.
طور مسلم با تجربه‌ای که امروز ما پیدا کردیم میشه اینجور مسئله برخورد کرد که کشور در هر زمان دارای این توانایی هستند که بدون ایجاد خصومت منافع ملی یک مملکت رو تعقیب بکنن و پایدار روی اصولی بمونن بدون اینکه بخوان از نظر دیپلماسی شرایطی رو ایجاد بکنن که طرف مقابل از موضوع به نفع خودش استفاده بکنه و افکار عمومی جهان رو علیه
ملی کردن صنعت. ضدیت با استعمار رنگ رو گرفته بود و چه حد آنچنان که برخی مورد بود برای استقلال در ایران. هوشنگ طالع.
افزون بر این که در حقیقت به نظر من مهمترینش این بود که به این اصل قراردادها و به این اصل اصالت ملت ایران پایان داده بشن، معلوم بود که در اثر به در ایران میتوانست که به اقتصاد خودش هفته با بهتر کردن وضعیت مردم استقلال آزادی رو در کشور بکنه. و این در حقیقت اون روز که من یک نوجوان در اون صف در میانه اون میدان قرار داشت، مسئله پایان دادن قراردادهای استعماری بود که با اون دریچه بزرگی بر روی میهن ما باز شد که متاسفانه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها ندادن که پیامدهای اون ملت ایران داره.
هوشنگ طالع، پژوهشگر در تهران. شاهین فاطمی نیز بر این باور است محمد مصدق تمامی شیوه ها را آزمود.
مرحوم مصدق هم از تمام امکانات استفاده کرد. گروه های مختلفی به ایران مذاکره. امریکایی ها خیلی علاقمند بودند که به صورت صلح آمیز مسئله حل بشه، مثلا موقعی که هاریمن رو به ایران دادن. ولی با تغییر نظام در امریکا، روی کار آمدن آقای آیزنهاور و همچنین مجددن روی کار آمدن چرچیل در انگلستان، اونها بودن که نخواستن این مسئله به صورت صلح‌آمیز حل بشه. و البته در داخل مملکت هم اختلاف وجود داشت. تغییرات و اصلاحاتی که دکتر مصدق داشت برای بعضی‌ها خوشایند نبود.
با وجود آنکه جامعه بین الملل از اهرم‌هایی برای حمله ایران و بریتانیا استفاده می‌کرد، اما دولت ایران خود را در برابر پدیده استعمار ناچار از آن می‌دید که روش‌های دیگر را نیز بیازماید. مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی در لندن، باور دارد با همه اینها دولت ایران نمی بایست مجرای دیپلماسی را مسدود سازد.
یک سلسله مذاکرات جدیدی رو طرفین بهش کم داده بود، تعهداتی داشت، قراردادهایی رو امضا کرده بود که خب دنیا ایران رو در ارتباط با اون تعهدات مسئول می دونه. ایران آمادگی نداشت که اون تعهدات رو دنبال بکنه، به خاطر اینکه اون تعهدات در شرایط استعماری بر ایران تحمیل شده. وقتی که گفتن که آیا دولت میتونست کار دیگه ای انجام بده، ولی باید با توجه به اوضاع و احوال دنیا که ما امروز میبینیم که در دیپلماسی رو هرگز نباید و غیر این صورت کار به مخاصمه و درگیری میکشه.
کارشناسان مسائل ایران درباره نحوه برخورد دولت محمد مصدق با معضل ملی شدن صنعت نفت دست کم دو نتیجه میتوان گرفت. نخستان که 57 سال پس از آن رویداد هنوز پژوهشگران برای پرسش‌های گوناگون تاریخی پاسخ‌های کاملاً یکسان نیافتند، و دومان که پس از گذشت بیش از نیم قرن امروز پرسش‌های تازه‌تری رخ نموده‌اند که بسا در آن روزگار کسی بدان‌ها نمی‌اندیشید.
57مین ملی شدن گزارشی بود از حسن جعفری.
بدین فرخندگی جشنی، بدین آیست روز روز نوروز 1387 رادیو فردا با مرده اول فروردین. هر جا هستید سال نو را با رادیو فردا آغاز کنید.
فردا اول فروردین 87 با برنامه‌های ویژه نوروزی رادیو فردا همراه باشید. و اما در این لحظه نوبت می‌رسد به تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش. بدون شیبانی.
ورزش. تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کره جنوبی تنها به یک مدال طلا و دریافت یک سهمیه المپیک 2008 نایل آمد و در مجموع تیمی بعد از ژاپن دوم شد. فردین معصومی در مسابقه پایانی 120 کیلوگرم توانست با پیروزی بر فردین قزاقستان قهرمان شود. کشتی ایران ایرانی تنها دو تمنی از رقابت‌های جهانی 2007 باکو برای المپیک پکن به دست آورده بودند و محمد رضا یزدانی دستیان کشتی کرد که با بالا بودن سطح مسابقه های کشتی در کره جنوبی در دو رقابت گزینشی آینده در سوئیس و لهستان 4 سهمیه باقی مانده را به دست خواهند آورد. رئیس فدراسیون کشتی زیربنایی را نتایج ضعیف اعلام کرد. در رقابت های کره جنوبی تیم ملی کشتی ایران 1 طلا، 3 نقره و 1 برنز به دست آورد. سال پیش ایران با 3 طلا
دو نقره و دو برنز قهرمان آسیا شده بود. روز رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم سپاهان نایب قهرمان آسیا در ازبکستان از تیم کروفچی دو هفتا. آن در روز اول هم دو اصفهان مغلوب تیم الاتحاد سوریه شده بود و کروفچی نیز در عربستان 1-0 از الاتحاد این کشور شکست خورده بود.
در پایان مجله شامگاهی امروز 29 اسفند 1376 پیشاپیش سال نو و نوروز رو به همگی تبریک میگم و امیدوارم سال آینده سرشار از سلامتی، سربلندی و شادی برای همگی باشد. نوروزتان پیروز.